اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری شامگاه 15 ماه جولای سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. و اما در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، در اثر انفجار یک ماین کنار جاده در ولایت قندهار ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شد. حیات الله حیات والی قندهار گفت که گروه طالبان این ماین را جاگذاری کرده بود.
با تاسف که امروز ساعت 2 بعد از ظهر یک موتر نو مزده که افراد ملکی را انتقال می داد در منطقه درزاب توسط یک ماین طالبان انفجار شده که در نتیجه انفجار 9 تن ملکی شهید شده و 18 تن زخم برداشته. شهدا و زخمی ها فعلا از طرف قوات های امنیتی به ولسوالی خاکریز انتقال داده شده و زخمی ها بعد از تداوی ابتدایی انشاءالله توسط قوات های امنیتی به شفاخانه حوزوی قندهار انتقال می شود.
اما تادین خان قمندان امنی ولایت قندهار گفت که شمار کشته شدگان این رویداد به 11 نفر و زخمی شدگان به 34 نفر رسیده است. تادین خان افزود که قربانیان این رویداد باشندگان ولایت هلمند بودند که از زیارت شاه‌آقا دیدار می کردند. این در حال است که در قطعنامه نشست بین الافغانی دوحه نمایندگان طالبان بر کاهش خشونت‌ها و حفظ جان غیر نظامیان تاکید کردند. یک رادیوی خصوصی در ولایت غزنی پس از تهدیدهای متعدد گروه طالبان مسدود شد. مسئولین رادیو سما امروز گفتند که طالبان بر کار زنان در این رسانه انتقاد داشتند. رامز عظیمی مدیر مسئول رادیو سما گفت که یک قمندان طالبان در منطقه چندین هشدار نوشتاری را به این رسانه فرستاد و در تماس‌های تلفنی نیز تهدید کرد که این رادیو از استخدام زنان بپرهیزد. زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند هر گونه تهدید به این رسانه را رد کرد، اما گفته که تلاش برای پیدا کردن جزئیات این موضوع آغاز شده است. مقام های محلی ولایت دایکندی از مسموم شدن بیش از 60 دختر دانش آموز در این ولایت خبر دادند. 43 دانش آموز دختر صبح امروز در مکتب دخترانه چاردار در مربوطات نیلی و 18 دختر دیگر در مکتب کالو در ولسوالی خدیر این ولایت مسموم شدند. عبدالواحد وحیدی سرپرست شفاخانه ولایتی دایکندی به صدای آمریکا گفت که وضعیت صحی برخی این دانش آموزان بهبود یافته و شمار دیگر هنوز تحت تداوی قرار دارند. سرپرست شفاخانه ولایتی دایکندی افزود که مسموم شدگان دانش آموزان صنف های 6 تا 11 مکتبند. دکتران در این شفاخانه دلیل عمده مسموم شدن این دانش آموزان را آلوده بودن چای آب آشامیدنی و تاثیرات روحی آن عنوان کردند. یک مرد 23 ساله افغان که تلاش داشت در استرالیا پناهندگی حاصل کند، روز جمعه 21 سرطان در نظارتخانه مهاجران شهر ملبورن جان باخت. مرگ این پناهجوی افغان نگرانی ها را در مورد نگهداری پناهجویان برای مدت نامعلوم در نظارتخانه های استرالیا افزایش داده است. دلیل مرگ این پناهجوی افغان تا اکنون روشن نشد، اما پلیس این قضیه را مشکوک خوانده است. گروه های حامی حقوق پناهجویان و مهاجران خواستار تحقیقات بیشتر در مورد قضیه مرگ این افغان شده و گفتند که ممکن پناهجویان بیشتر افغان از مدت نامعلوم به این سو در نظارتخانه های استرالیا نگهداری شوند. ایران به برگشت به وضعیت پیش از توافقنامه هسته‌ای با قدرت های جهان تهدید کرد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، امروز گفت اگر کشورهای اروپایی امضا کننده توافقنامه هسته‌ای با ایران به تعهدات خود عمل نکنند، ایران به وضعیت پیش از امضای این توافقنامه برمی‌گردد. ایران تأکید دارد تا کشورهای اروپایی زمینه منفعت بردن اقتصادی ایران را از این توافقنامه مساعد کنند. آنچه ایران در بدل وضع محدودیت بر برنامه هسته‌ای خود به آن تن داد. در این حال ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفت کشورهای اروپایی به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای با ایران باید متحد باشند. این مقام فرانسه ای اقدام ایران مبنی بر کاهش تعهداتش به توافقنامه هسته ای را یک واکنش بد در برابر تصمیم بد خواند. ایران گفته است که میزان غنی‌سازی ذخایر یورانیوم خود را در واکنش به تعذیرات اقتصادی آمریکا بلند برده است. از جانب دیگر برتانیه گفته است که برای حفظ توافقنامه هسته ای ایران فرصت اندک باقی مانده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید دونالد ترامپ این صلاحیت را دارد که ترکیه را از تعذیرات اقتصادی ایالات متحده معافیت بدهد. ایالات متحده هشدار داده که اگر ترکیه دستگاه دافع میزایل S-400 را از روسیه خریداری کند، واشنگتن بر انقره تعذیرات اقتصادی وضع خواهد کرد. مقام های آمریکایی حتی تهدید کردند که در صورت خریداری این سلاح پیشرفته روسی، برنامه تحویل دهی جت‌های جنگی F-35 به ترکیه نیز متوقف خواهد شد. اما رجب طیب اردوغان گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باید در پیوند با اختلافات واشنگتن و انقره در مورد خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 روسی باید یک راه حل قابل قبول دو طرف را پیدا کند. اظهارات آقای اردوغان در حال بیان می شود که نخستین محموله این سلاح روسی روز جمعه به یک پایگاه هوایی نظامی ترکیه رسید. پاکستان از آمادگی شرکت مس تیتیان برای حل اختلافات بین دو طرف از طریق مذاکره استقبال کرد. تفصیل بیشتر را از رنا درانی غرزنگ می شنویم.
دفتر لوی سارنوال پاکستان با نشر اعلامیه گفت که حکومت این کشور از تمایل شرکت مس تیتیان برای پیدا کردن راهی که به منفعت دو طرف باشد استقبال می کند. این در حال است که محکمه حل منازعات بانک جهانی حکومت پاکستان را به دلیل توقیف کار شرکت مس تیتیان برای استخراج معدن مس ریتکودیک با پرداخت حدود 6 میلیارد دلار جریمه کرده است. حکم این محکمه در حال صادر شد که حکومت پاکستان به رهبری عمران خان با مشکلات شدید اقتصادی در این کشور دست و پنجه نرم می کند. دفتر لوی سانوال پاکستان از این حکم محکمه حل منازعات بانک جهانی ابراز نارضایتی کرده است. حکومت پاکستان در سال 2011 جواز کار شرکت مس تیتیان را برای کار استخراج معدن ریکودیک در ایالت بلوچستان تمدید نکرد. شرکت مس تیتیان که یک شرکت مختلط چینایی و کانادایی است، ادعا دارد که این شرکت بیش از 220 میلیون دلار برای استخراج معدن مس ریکودیک سرمایه گذاری کرده بود و پاکستان باید به این شرکت پرداخت خسارت کند.
چین در مورد قطع روابط خود با شرکت‌های آمریکایی که به تایوان سلام می‌فروشند هشدار داد. گینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز گفت که فروش سلاح از سوی ایالات متحده به تایوان نقض قوانین بین المللی بوده و به حاکمیت و امنیت ملی چین صدمه می‌رساند. وزارت‌های خارجه و دفاع ایالات متحده هفته گذشته فروش سلاح‌های مختلف به ارزش 2.2 میلیارد دلار را به تایوان منظور کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این اقدام ایالات متحده گفت که حکومت و شرکت‌های تجارتی چین همکاری و روابط تجارتی خود را با شرکت‌های آمریکایی که این سلاح‌ها را به تایوان می‌فروشند قطع خواهند کرد. چین ادعا دارد که تایوان بخشی از قلمرو این کشور بوده و بارها تاکید کرده که موضوع تایوان حساسیت برانگیزترین مسئله در روابط بین چین و بین بیجینگ و واشنگتن می‌باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعتبارنامه توزیع کرد، شماری از نامزدان این انتخابات انتقادهایی را مطرح کردند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
توزیع اعتبارنامه توسط کمیسیون مستقل انتخابات به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با انتقادهای برخی نامزدان همراه بود. عصمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گفت که از لحاظ طی مراحل پلانها، لوایح و کارشیوه‌ها، منابع انسانی و مالی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی آماتام گرفته شده است. آقای مل نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را یکی از جوانب اصلی ذی‌دخل انتخابات خواند و افزود که نظارت مراحل مختلف انتخابات توسط نمایندگان این نامزدان یک اصل برای شفافیت انتخابات است.
امروز کمیسیون افتخار دارد که سند اعتبارنامه را برای کاندیدان محترم انتخابات ریاست جمهوری و معاونینشان اعطا می نمایند. این اعتبارنامه در کنار این که تصدیق از کاندیدا بودن در انتخابات می باشد، مجوز اخذ کارت شناسایی برای ناظرین کاندیدان محترم نیز می باشد.
شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به شمول اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اطمر و گلبدین حکمتیار برای گرفتن اعتبارنامه حضور نداشتند، بلکه نمایندگانشان را فرستاده بودند. از میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یکی اعتبارنامه نگرفت و شمار هم که اعتبارنامه گرفتند انتقادها و پیشنهادهای را مطرح ساختند. غلام فاروق نجرابی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان:
تا زمانی که صلح به وجود نیاید، به اداره مقت ایجاد نگردد، این قانون اساسی به بنیاد و این قانون نابکار انتخابات از بین نرد، ما حاضر نیستیم هیچگاه اعتبارنامه این چنین تقلبکاری ها و تقلبکاری ها ما قبول نداریم. بنار ما اعتبارنامه را عقل نمی کنم.
لطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، گفت که عقض اعتبارنامه به معنای اعتماد بر کمیسیون انتخابات نیست.
فرصت مانده بر تعهداتتان عمل بکنین، در غیر از او متوجه باشین که حتی بحث تحریم انتخابات هنوز به عنوان یک گزینه حالت خودش هست.
از سوی هم عبدالله عبدالله، رئیس اجرای حکومت و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در نشست جداگانه تحت نام کنفرانس ملی مشارکت زنان در انتخابات از تکرار فاجعه انتخابات 2014 هشدار داد.
تکرار نوع انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری یک فاجعه است که جبرانش باز توانش مردم افغانستان نداره.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌گردد که هنوز هم برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری یکی از شک و تردیدها در افغانستان است. اما حکومت همواره تاکید کرده است که انتخابات بدون مداخله و به موقع برگزار خواهد شد. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ:
رئیس جمهور در حداقل در دو هفته گذشته فرمان را که به تمام نهادهای حکومتی افغانستان صادر کرده است که نهادهای حکومتی افغانستان در پروسه‌های سیاسی این روند هیچ نوع مداخله نخواهند داشت، جزی که از نقطه نظر امکانات، فراهم آوری امکانات برای پروسه انتخابات ما مسئله منابع مالی برای کمیسیون‌های محترم است، تعهد حکومت افغانستان کاملا واضح است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز تاکید دارد که به تنهایی قادر نیست تا یک انتخابات شفاف و سالم را در این کشور برگزار کند. هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان:
بدیهی است که تحقق انتخابات سالم و شفاف به عنوان یک پروسه ملی تنها کار کمیسیون انتخابات نبوده. مشارکت فعال و نظارت دقیق تمام مراجع ذی دخل، نهادهای مدنی، رسانه‌ها، مراجع تولید فکر و دانش، نخبگان فکری، فرهنگی، سیاسی و مذهبی، احزاب سیاسی، تشکلات خصوصا بانوان به عنوان عضو فعال جامعه را می طلبد.
پیش از این ملل متحد نیز گفته است که انتخابات افغانستان باید به موقع و شفاف برگزار شود، چون این کشور توان بیرون شدن بحران پسا انتخابات را ندارد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است 72 روز آینده با تاریخ ششم میزان برگزار شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان می گوید که در نتیجه عملیات مشترک نظامیان افغان در برخی از ولسوالی های ولایت بلخ، حداقل 87 جنگجوی طالبان به شمول برخی از فرماندهان برجسته این گروه کشته شده اند. از سوی هم حزب جنبش ملی افغانستان گفته است که در صورت نیاز جنرال دوستم در بخش های شمال کشور در برابر طالبان وارد نبرد خواهد شد. جلال میرزاد گزارش می دهد.
در اوج گفتگوهای سال، طالبان حمله هایشان را در افغانستان به ویژه بخش های شمال این کشور افزایش دادند. اما جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، به میدان های نبرد رفته تا به گفته حزب جنبش ملی افغانستان اوضاع را بررسی کند.
گزینه دیگه نداریم، در صورتی که طالب با این خشونت، با این در واقع قصص القلبی بالای مردم ما که قتل عام میکنه، هیچ گونه رحم و به حساب سلیرام با مردم نمیکنه، هیچ گونه گزینه ای نداریم به جز اینکه در مقابل طالب استادگی بکنیم. با در نظر داشتی که حکومت افغانستان هم کم توجهی میکنه، ما اسم میکنیم که یک مقدار موضوعات سیاسی را پیش مندازه شورای امنیت حکومت افغانستان، یعنی به شمال افغانستان توجهی که باید مبذول شوه نمیشه.
حزب جنبش ملی افغانستان نگران سقوط برخی از بخش‌های ولایت شمال این کشور است، اما وزارت دفاع ملی میگوید که شهروندان کشور نباید نگران سقوط بخش‌های کشور باشند.
ما ای اطمینان به مردم افغانستان و به بزرگای خود داده میتونیم که طالبا و دیگر گروه‌های توریستی توان سقوط ولایت ها و حتی ولسوالی ها را ندارن، جای نگرانی نیست. نیروهای امنیتی افغانستان با تمام قوت توان در برابر گروه های توریستی می جنگن.
وارد شدن جنرال دوستم در میدان های نبرد با دو دیدگاه روبروست. برخی ها کمپاین انتخاباتی، اما برخی دیگر به علت فشار آوردن بر طالبان از آن پشتیبانی می کنند. هرچند حزب جنبش رفتن جنرال دوستم را به میدانهای نبرد دلجویی و دلداری نیروهای امنیتی این کشور می داند.
البته یه اردو بوده در بر می گره، هم بخش کمپاین انتخاباتی است و هم بخش سرکوب طالبا، بخاطر که در مذاکرات فعلا طالبا زور میگن، اونا تمامیت خواهی میکنن، وقتی زور میگن و میخوان که حکومت قبلی خود را زنده بکنن در مذاکرات، بنان جنرال دوستم مجبور شده بخاطر آرامش مردم شمال و به خاطر اینکه مردم اطمینان بده که زورگویی و تمامیت خواهی طالبان جایی را نمیگیره، به او خاطر دست به عملیات زده.
جنرال دوستم مامان اول ریاست جمهوری ماه پیش نیز گفت که طالبان میخواهند در شمال این کشور مستقر شوند، اما هشدار داد که در صورت نیاز با 20,000 جنگجو در مقابل این گروه خواهد ایستاد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. ریاست جمهوری افغانستان می گوید تفاهم نامه ابتدایی صلح شامل آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان، توقف جنگ و آتش بس و تضمین طالبان در مورد چگونگی رابطه‌شان با گروه های تروریستی است. ارگ تأیید می‌ورزد که از تمام جزئیات مذاکرات آغاز و این پروسه با مالکیت افغانستان پیش برده می شود. سمسام سیرت گزارش می دهد.
حکومت افغانستان امیدوار است که گفتگوهای جاری با طالبان منجر به ختم جنگ در این کشور گردد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که نقشه راه صلح را با متحدین این کشور مشترکان و پیش میبرند و پیشرفت‌های صورت گرفته است. آقای صدیقی می‌افزاید که موضوعات زیاد از سوی اشراک کنندگان نشست دوحه با رئیس جمهور شریک شده و از حکومت خواسته شده که در روند صلح با دقت و احتیاط برخورد کنند. سخنگوی ریاست جمهوری ابراز امیدواری میکند که تا چند هفته آینده روی تفاهم نامه ابتدایی صلح توافق شود.
جزئیات تفاهم نامه ابتدایی که امیدوار هستیم حداقل تا چند هفته آینده هم با هم شریک شود بدون شک، طبعا یک بخش عمده از اون است که ما مرحله دوم این پروسه یا نقشه را آغاز کنیم که گفتگوهای مستقیم است. چند مورد مشخص این تفاهم نامه است که چگونه در افغانستان بالاخره جنگ خاتمه پیدا بکنه. مسئله آتش بس است که طبعا باید طالبا از جنگ دست بکشند، آسیب بر افراد ملکی نرسانند. شما شاهد هنوز هم به مگذاری ها و حمله های طالبا هستید. بخش دیگه از این است که خب طالبا باید تضمین جدی نه تنها بر مردم بلکه بر جهانیان هم بتن که با تروریسم یک جا نیستند.
آقای صدیقی به گونه زمینی برگزاری نشست بین الافغانی به ادامه نشست دوحه را تایید کرد، اما در مورد مکان مشخص آن گفت که کشورهای زیاد پیشنهاد دادند اما نمیتواند در مورد جزئیات دهد. او تاکید ورزید که مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با طالبان در مسیر خوب در حرکت است. این مقام حکومت افغانستان گفت که آنان از تمام جزئیات پروسه صلح آگاهند و حکومت افغانستان مالک این پروسه است.
یک اجماع مهم منطقه‌ای و جهانی برای پروسه صلح ما به میان آمده و حکومت افغانستان این پروسه را یا مالک این پروسه است. بدون اینکه حکومت در جریان نباشه ما هیچ نوع پیشرفتی نمیتونیم در این پروسه داشته باشیم.
اما آیا واقعا حکومت افغانستان در مورد جزئیات مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان آگاه است؟ علی امیری، کارشناس مسائل سیاسی بسد امریکا، گفت که چون حکومت افغانستان از پروسه صلح کنار مانده و تحت فشار افکار عمومی قرار دارد، ادعاهای از این قبیل را مطرح میکند. آقای امیری افزود که اگر حکومت در جریان جزئیات نیست قرار داشته باشد، پروسه صلح از سوی کسان دیگر مدیریت می شود و افغانستان نقش در آن ندارد.
طالبان نمایندگان دولت افغانستان را در حضور نپذیرفته و مذاکرات صلح هم دو قطبی هست، دولت امریکا و طالبان مسلح، و مذاکرات هم بین ملا غنی برادر و آقای خلیلزاد یا عباس استانکزای و خلیلزاد برگذاشته. اگر این روند مالکیت دولت افغانستان فکر میکنه، خب مشکلی نیست، ولی واقعی نیست که افکار عمومی دولت افغانستان را حاشیه و کنار از این روند میبینه و این دولت را فشار میده، در نتیجه اونا هر از چندگاهی ادعای معلومات میکنند.
این در حال است که قرار است دور دیگر نشست بین الافغانی نیز میان نمایندگان افغانستان و طالبان به ادامه نشست دوحه برگزار گردد. همچنان در اوایل هفته جاری نشست چهار جانبه میان پاکستان، روسیه، چین و ایالات متحده در مورد صلح افغانستان برگزار شد که در ختم آن نمایندگان این چهار کشور روی آغاز مذاکرات بین الافغانی میان حکومت و طالبان و آتش بس تاکید کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صرف یک هفته با آغاز رخصتی های تابستانی شورای ملی افغانستان باقی مانده است، اما مجلس هنوز روند گزینش اعضای کمیسیون های مجلس را تکمیل نکرده است. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان از کابل.
عبدالهادی مسلمیار رئیس مجلس سنا در نشست روز یکشنبه به اعضای سنا پیشنهاد کرد تا در مورد خواست و تقاضای حکومت برای تعویق یک هفته رخصتی تابستانی شورای ملی به منظور تصویب بودجه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو تصمیم بگیرند. اما رحیم الله غالب، معاون دارالانشای ولسی جرگه بسدای امریکا، گفت که تا هنوز به صورت رسمی کدام درخواست حکومت مبنی بر تعویق رخصتی های تابستانی یا تمدید کار مجلس به دارالانشا نرسیده است.
اول بر ما چه تمدید چیز نرسیده، بر اول عادی باشه سه شنبه آینده تعطیل تابستانی وکلا آغاز میشه.
شماری از اعضای مجلس، آقایان عبدالرؤوف اینامی و عبدالقادر قلاتوال، بسدای امریکا گفتند که به صورت شفاهی پیام تمدید کار به مجلس رسیده است و در مجلس هم روحیه برای ادامه کار با منظور تلافی روزهای تلف شده از طریق کم کردن رخصتی ها وجود دارد.
یک گپ تا هنوز رسمی نیامده، من تو چای شده گفته شده از طریق تلفن و اینا.
نظریاتی موجود است که ما نتانستیم که 4.5 ماهی نینیه که باید از 15 اهود آغاز کار میکردیم و کارهای خود پیش میبودیم. ضرورت هستن که باید از اول اسد که تعطیلات آغاز میشه به تعویض پرتن.
آقای نامی بر ضرورت تمدید کار و کم کردن رخصتی های تاکید کرد و گفت که اگر 15 روز کار مجلس تمدید شود و چند جلسه عمومی گرفته شود، بسیاری قوانین مهم و معاهدات بین المللی به خاطر معطل شدن آن افغانستان هر روز متضرر می شود و با موشگافی زیاد هم نیاز ندارد تصویب خواهد شد. یک از معضله مهم پارلمان افغانستان که در آینده نیز با آن مواجه خواهند شد، غیر حزبی و نامتجانس بودن اعضای این مجلس است که عامل کندی کار مجلس شمرده می شود. اما در مجلس کنونی با درک این معضله و مسئله مهم، تلاش ها برای رفع و دفع آن نیز جریان دارد که تلاش برای ایجاد و تشکیل گروه های پارلمانی بخشی از این تلاش هاست. عبدالرؤوف نامی، نماینده مردم بدخشان، در مورد چنین گفت:
ساختن گروه های پارلمانی در این دوره بسیار مورد بحث است. علاقمند های زیاد دارد که گروه های پارلمانی ساخته شود، البته در محور منافع تعریف شده ملی.
استادان دانشگاه ها هرچند ایجاد و تشکیل گروه های پارلمانی را یک گام به جلو می پندارند، اما به دلیل اینکه افراد این گروه تحت کدام اصول، قواعد و دیسپلین حزبی قرار ندارند و معمولا بر محور افراد متمول جمع می شوند، غیر موثر می دانند. علی امیری، آگاه به مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، در مورد چنین:
اگر عذاب می بودیم و اونا منظم می بود تحت قواعد حزبی خود، او زمان امکان باختن بلاک ها وجود داشت، ولی فعلا یک شخص اگر از یک بلاک بیاید هیچ گونه پیامدی برای از اون نداره، نزد حزبی نزد دیگه او کرسی و سیت خود در پارلمان از دست نمیده.
آخرین انکشاف در مجلس نمایندگان افغانستان این است که تا کنون کار 13 کمیسیون مجلس تکمیل شده است و کار روی 2 کمیسیون هنوز حل نشده است و ممکن است فردا سه‌شنبه کار این 2 کمیسیون نیز تکمیل گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اطفال باید در زمان طفولیت واکسن های مختلف از جمله واکسن پولیو را بگیرند تا در مقابل این بیماری معیوب کننده وقایه گردند. واکسن ضد پولیو معمولاً با 2 قطره از طریق دهن به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود. این 2 قطره حیات اطفال را از فلج دائمی نجات خواهد داد. شنونده های ارجمند، اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید هدف اصلی استراتژی ایالات متحده برای جنوب آسیا تأمین منافع و حفاظت از خاک آمریکا در برابر خطرات بالقوه دهشت افغانی است. وزارت دفاع ایالات متحده در گزارش 6 ماه اخیر خود با کنگره ایالات متحده همچنان گفته است که کشورهای منطقه نقش مهمی در مذاکرات صلح ایفا می کنند. ایالات متحده خواهان تشکیل اجماع منطقوی روی روند مذاکرات صلح افغانستان است. یلدا بکتاش جزئیات این گزارش را تقدیم می کند.
در ادامه تلاش های دیپلماتیک واشنگتن برای پایان بخشیدن به طولانی ترین جنگ تاریخ ایالات متحده، وزارت دفاع این کشور نیز در گزارش 6 ماهه به کنگرس از تحقق شرایط میگوید که بتواند به هدف نهایی استراتژی اداره رئیس جمهور ترامپ برای جنوب آسیا برسد که همانا تامین منافع ملی آمریکا و حفاظت از خاکان کشور از تهدیدات بالقوه که از آسیای جنوبی سر منشأ میگیرد میباشد. مواردی که شامل 4 گزینه مطرح بحث در مذاکرات ایالات متحده با طالبان است. در بخش اصول اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان برای مقاصد دهشت افغانی علیه ایالات متحده، پنتاگون میگوید که هدف اصلی دست یافتن به یک توافق سیاسی دوامدار و همشمول در افغانستان است که بتواند جنگ را در افغانستان خاتمه داده و تهدیدات دهشت افغانی را در منطقه کاهش دهد. در حالی که ایالات متحده در گذشته از کاهش تعداد عساکر خارجی از افغانستان سخن می گفت، این گزارش خروج عساکر آمریکایی از افغانستان را بخشی از توافق جامعه صلح افغانستان قلمداد کرده، اما با برشمردن خطرات امنیتی فراروی نیروهای امنیتی افغان روی تداوم حمایت مالی، تکتیکی و آموزشی ایالات متحده از نیروهای امنیتی افغان تاکید می ورزد. حمایت از گفتگوهای بین الافغانی که بتواند به توافق صلح منجر شود از دیگر مباحث یاد شده در این گزارش است. پنتاگون میگوید که طرح عملیاتی جدید جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، که شامل افزایش توانایی های عملیاتی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان میگردد، قابلیت ضد دهشت افغانی ایالات متحده را هماهنگ میسازد. وزارت دفاع ایالات متحده با اشاره به وارد کردن تلفات سنگین به گروه طالبان و داعش در جبهات جنگ در افغانستان از هزینه مادی و معنوی ایالات متحده در جنگ افغانستان میگوید و آتش بس دائمی در افغانستان را از اساسات توافق صلح میداند. با این حال این گزارش اذعان میکند که حتی در صورت رسیدن به یک توافق جامع صلح با طالبان، برخی طالبان تندرو و گروه دولت اسلامی شاخه خراسان تهدید قابل توجه برای حکومت و مردم افغانستان و همچنان ایالات متحده و متحدینش باقی خواهند ماند. وزارت دفاع ایالات متحده و قانونگذاران آن کشور از کاهش حملات دهشت افغانی در یک سال نیم گذشته در افغانستان خبر می‌دهد، اما برای بهبود ثبات در افغانستان نقش بازیگران منطقه از جمله پاکستان، ایران، روسیه و هند را برجسته می‌داند. این گزارش بخش ویژه‌ای را به اهمیت روابط افغانستان و پاکستان اختصاص داده و به اقدامات پاکستان برای آوردن ثبات در افغانستان و آنچه جلوگیری از عبور و مرور جنگجویان از مرزهای مشترکان کشور با افغانستان یاد شده و دید مثبت می‌نگرد. در بخش دیگری از گزارش و تلاش‌های وزارت خارجه روسیه برای ترغیب ایالات متحده جهت خروج عساکر آمریکایی از افغانستان اشاره شده است. از نکات مهم دیگر این گزارش، تلاش ایالات متحده در 6 ماه گذشته برای طراحی و اجرای عملیات ضد دهشت افغانی در افغانستان است که به گفته پنتاگون توانسته زمینه را برای مذاکرات صلح ایالات متحده با طالبان فراهم آورد.